شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. و مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام درود و بسیار بر شنوندگان شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما خوشحالیم که باز با شما هستیم. آقای غربی، باز هم در این جهان پرآشوب خونبار در هم ریخته شاهد صحنه‌های دیگه‌ای هستیم از اتفاقات و رخدادهایی که هر روز و هر زمان هم بیشتر میشه. مثلا در آغاز بپردازیم به این مسئله سوریه و این فاجعه سوریه، بعدم این اعلام آمادگی عربستان برای به ظاهر فرستادن نیرو به سوریه و در واقع تجاوز به سوریه و اعلام آمادگی آمریکا و استقبال از این طرح، و از اون طرف هم باز اینکه ترکیه داره در مرزهای سوریه نیروهاشو آماده کرده که ببره داخل سوریه، هرچند در قبلا هم بوده ولی نه به این صورت بسیار مشخص. چی میگذره؟ این واقعا جریان چیست؟ اینا به کدامی سمت و سو دارن میرند و آیا عربستان میخواد داعش رو به صورت سربازهای رسمی خودش در سوریه جا بزنه و در بیاره و حفاظت کنه، و ترکیه هم میخواد از این نیرنگ و ریا و پلیدی حمایت کنه؟ و آیا اینا نگرانی و وحشتی ندارن که جهان رو به یک جنگ جهانی سوم اتمی بکشن؟
بله، بحران سوریه به لحظات بسیار حساسش رسیده. به نظر من لحظات نفسگیر و حساس و پر بیم، و در این حال امید هست. من این که شما گفتید که نگران جنگ سوم نیستند، این منو به این فکر انداخت که نشریه فارین پالیسی رو معمولا روشن فکران ایرانی خوب میشناسم و مدت هاست که من نقل قول های از این نشریه در تحلیل های روشن فکران ایرانی میبینم. نشریه ایست وابسته به حاکمیت هژمونیسم آمریکا. مقالی داشت چند ماه پیش، البته، توصیه به دولت آمریکا میکنه که این وضع بن‌بستی که به وجود اومده، حضور داعش، پیشروی هاشون و جنگندگان پراکنده در گوشه و کنار و صحبت از مذاکره صلح، البته عنوانش هست که جنگ ناامیدترین جنگ آمریکا. میگه این وضع که پیش اومده، این با این روش که هی فکر کنیم که آتش بس اعلام بشه و صلح برقرار بشه یا مذاکره بکنیم درست نمیشه. باید ما بریم دنبال deconstruction of Syria. deconstruction یعنی ساختن، deconstruction یعنی خراب کردن، یعنی تیکه تیکه کردن. اینکه ما مدت هاست در صحبت هامون این حرف رو میزنیم، از بالکانیزه کردن منطقه، از اجرای نوع ورژن قرن 21 پیمان ساکس پیکو حرف میزنیم. این مسئله به این شکل سریع، البته هنر و مجله نیست، اون مجله چون گرایشات این چنینی داره، از تینک تنک از اندیشکده بروکینگز اومده که بازم اونایی که اهل بررسی ها هستن بروکینگز مؤسسه رو میشناسن که یکی از دست راستی ترین های به قول اصطلاح ایران اتاق فکر ها یا اندیشکده های معروف آمریکا است. به نقش حساسی در تعیین استراتژی های مخصوصا بومزی آمریکا داره. این توضیح میده که باید ما در اونجا مناطق گوناگون خودمختار و خودگردان به وجود بیاریم که در اونجا هرگز یک تمامیت واحد وجود نداشته باشه. این پروژه مدت هاست، چند سال داره روش کار میشه. پاری از علامت سوال هایی که بوده این روزها بر ما پاسخش پیدا شده. من در صحبت های پیشنم اشاره کرده بودم که مثلا میپرسیم که در 13 ماه بمبارانی که آمریکا و متحدین بر علیه داعش میکردن چگونه بود که این در این مدت داعش نیروهاش هم اضافه میشد و سرزمین های تحت تسلطش هم اضافه میشد، نمادی رو هم میگرفت، آلمیرا رو هم میگرفت. خب چطور میشد که ما شاهد بودیم که اینها چندین ساعت چند صد کیلومتر راه رو از شمال تا جنوب، از سوریه تا عراق با اون ماشین هاشون پرچم های منحوس سیاهشون در حال شعار دادن تو جاده که هیچ دو طرفش هم مسکونی نیست، کسی وجود نداره، در حرکتن و این درون ها این هواپیما های بی سرنشینه که اظهار شده تا حالا که چشمای اینا از چشمان عقاب تیزتره، آنچنان دقیق هست که اون کسی که رو زمین میخوان بکشن حتی رنگ چشماش هم میتونن تشخیص بدن. چگونه میشه که اینا این کاروان چند کیلومتر رو در چند صد کیلومتر مسیر روز روشن نمیبینن؟
بله.
که اگر قرار باشه بر انهدام اونها هیچ به صلاح عوارض جنبی مثل کشته شدن غیر نظامی هم اصلا نبوده، چرا این اتفاق نمیفته؟ این سوال رو من اخیرا هم همین تازگی ها وقتی خبر کشتار باور نکرد به تو به لحاظ وحشیگری باور نکردنی بوکو حرام در نیجریه وقتی تصاویر رو میدیدم که دهکده ها رو چند دهکده رو از فقیرترین آدم ها بودن با آتیک زده بودن با ساکنان در داخل ساختمان ها چپرها و اونایی که فرار میکردن زن بچه بزرگ همه رو به رگبار میبستن. این پروژه چند ساعته نوشتن که دو ساعت خورده طول کشید این عملیات و بعدم فرمانده رهبر این بوکو حرام که خیلی راحت جلو دوربین ها واسطه و اسلحه به دست شعار میده و سخنرانی میکنه. باز همین سوال به ذهنم رسید، حالا ارتش نیجریه فاسده، البته این توجیه خوبی نیست، ولی این چشمای بینای تیزتر از عقاب، این سیستم هایی که تلفن های میلیارد ها نفر رو کنترل میکنه، ایمیل ها رو، فیسبوک رو، تکست مسیج ها رو، همه اینها رو کنترل میکنه و ویژگی ها خصوصیات فردی میلیارد ها نفر رو سعی میکنن جمع کنن، اینا چگونه است که اینا رو نمیبینن؟
آخه قرار نیست ببینن.
این رهبر برخلاف ابوبکر بغدادی که همیشه پنهانه، این پنهان نیست، جلوی دوربینا واسطه و داره حرف میزنه. خب این دوران 13 ماهی بمباران، این سوالی که ما میکردیم پاسخش امروز روشنه. این هسته ها به این شکل بزرگتر و کوچکتر، این خودمختاری ها، خودگردانی ها، این پروژه‌ای بوده که دربارش کار شده بود. با توجه به این که یادمون نره در صحبت های پیشن هم من اشاره کردم، شاید دیگران هم در برنامه های شما گفتن که این جملاتی که میگم از جنرال وسلی کلارک که فرمانده نیروهای ناتو در بوسنیا بود و از ضمناً کاندیدای ریاست جمهوری در 8 سال پیش بود تا اونجا که یادم هست و هنوزم از چهرهای مطرح نظام سیاسی آمریکاست و تحلیلگر نظامی CNN. این سخنرانی‌هاش در چند مورد که در چند جا که این صحبت‌ها رو کرده در یوتیوب وجود داره. میگه که من 5 روز بعد از 11 سپتامبر رفته بودم پنتاگون با رامسفیلد ملاقات کردم، بعد اومدم برم پایین، یه دوست جنرالم صدام کرد گفت بیا نگاه کن این پرونده رو، رو میزش نشون داد. گفتم چیه؟ گفت این پروژه ایست که قراره در تا 5 سال آینده ما به هر کشور حمله کنیم. بعد آقای جنرال کلارک توضیح میده این کشورها سوریه و عراق و لبنان و سودان و سومالی، یمن و ایران. بتونم جا انداختم شاید از حافظمه. میگه این رو یادمون باشه که از فردای حداقل فردای 11 سپتامبر، گرچه نمیتونیم این حرف رو بزنیم حتما بیشتر بوده، ولی از فردایی چون میگه 5 روز بعد این صحبت رو شده مطرح بود. اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرد نشون داد که در 2006 یعنی 5 سال قبل از بهار عرب مسئله براندازی رژیم سوریه مطرح بود. یعنی مخصوصا میگم اونایی که فکر میکنن که به دلیل رفتاری که رژیم سوریه کرده این محکوم به رفتن، محکوم به فناست و همه از روزی آغاز شد که اون بر علیه مردمش از فشار و کشتار استفاده کرد، برای اونها دارم میگم. این اسناد نشون میده از اون زمان پروژه براندازی این رژیم بوده. از طرف دیگه سابقه کاری که جلوی چشم ما بازه، مربوط به گذشته نیست، مربوط به همین امروزه، نشون میده که در گذر این سالها حداقل از 2003 به بعد رژیم‌های سکولار منطقه از بین رفته یا خواسته شده که از بین بره و برعکس رژیم‌های واپسگرای قرون وسطایی بیش از پیش حمایت شدن. صدام حسین سکولار رفت، قذافی سکولار رفت و بشار اسد سکولار هم قرار بوده که بره. باز توضیح میدم که رژیم سوریه یک رژیم تک حزبیه با ایدئولوژی بعثی که میشه لفقه مسیحی که 50 سال پیش بنیان گذاشت، که هم عراق این ایدئولوژی رو دنبال میکرد هم سوریه، و اساس این تفکر یک اساس سوسیالیستی و طبعا سکولاره. به همین دلیل هست که تمام اقوام و قبایل و مذاهب مختلف که در سوریه زندگی میکردم بدون کوچکترین برخورد با همدیگه کنار هم زندگی میکردن.
بله.
و حقوق و قوانین مدنی مطابق با کشورهای دیگر سوسیالیستی در اونجا اجرا میشد و در اونجا حکومت که سکولار بود، حقوق زنان و مردان کاملا با هم برابر بود و تفاوتی بین اینها وجود نداشت. ولی چرا این فکر شده؟ چرا این برنامه ریخته شده؟ و بعد سوال بعدی این که بهار عرب که با خودسوزی اون جوان در تونس آغاز شد و بلافاصله به مصر رسید، ما شاهد رویدادهای میدان تحریر بودیم، در حد میلیونی مردم جمع می شدن که به نظر می آمد روزهای خوش دموکراسی در پیش در منطقه داره عوض میشه. چی به سر اون جریان اومد؟ چرا اون راه بنیانگذاران و راه اندازان اون جریان اگر اعدام نشدن همه در زندانن، همه متواریان؟ چرا این شرایط پیش اومد؟ چرا حتی اخوان المسلمین رو تحریک شد که ساقط بکنن در اونجا و این رژیم کودتایی فعلی اونجا سر کار بیاد؟